شهر علم و شهر عیسی، قلبم از مهر تو سرشار، سرزمین شوق و شورم با تو لبریز از غرورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموستانی های گرانقدر، امروز هم با چند بخش از طریق برنامه نجف آباد سلام همراه شما هستیم. اولین بخش برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر نجف آبادی، ما در اولین قسمت از برنامه این بار نجف آباد سلام همراه شما هستیم و در ادامه برنامه هفته گذشته این بار هم به معرفی پروژه‌های در حال اجرا در شهر نجف آباد می‌پردازیم. این پنجمین برنامه هست که از بخش فرهنگ شهروندی تقدیم حضورتون میکنیم. همکنون هم آقای مهندس فاضل، معاون محترم فنی و عمرانی شهرداری نجف آباد با ما هستن تا توضیحات تکمیلی رو تقدیم شما عزیزان بکنن. مطلع شدید که ما پروژه هایی رو در شهر نجف آباد معرفی کردیم که از ابتدای امسال اجرای اون شروع شده، تعدادی از اونها به بهره برداری رسیده و تعدادی از اونها هم در دست اجرا و اقدام هست. آقای مهندس، حضورتون سلام عرض میکنم. بسیار متشکریم که در این برنامه هم همراه ما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران شما و همچنین مردم عزیز صبور و ایثارگر شهر نجف آباد. عرضم به خدمت شما در ادامه برنامه قبلی که خدمت شما بودیم، ما یکی از پروژه‌هایی که واقعا نیاز ضروری مردم است، دفع آبای سطحی است که در مواقع بارندگی ما مشکلات زیادی داشتیم و یکی از این مشکلاتی که خاص و حاد هم بود در شهر نجف آباد، حجم زیادی از آب‌های سطحی شهر نجف آباد تجمع پیدا میکرد در میدان بسیج و در کنار آن بلوار استقلال و ادامه آن بلوار آیت الله طالقانی، که این پروژه باید زودتر از اینا تموم میشد ولی به علت تراکم زیاد تأسیسات زیرزمینی در این قسمت از خیابان، حد فاصله میدان بسیج تا میدان آزادگان، متاسفانه ما در این قسمت از خیابان با انواع اقسام تأسیسات زیرزمینی، آب، برق، گاز و مهمتر از آن فیبر نوری، که متاسفانه چندین ساله که میخواستن این پروژه رو اجرایی کنن مدیران قبلی ما، به علت تراکم زیاد تأسیسات و وجود فیبر نوری نتونستن اجرا بکنن و ما با یاری خداوند متعال و همکاری شرکت تأسیساتی شروع کردیم و خوشبختانه داریم ادامه میدیم. مشکل بعدم که برخورد کردیم قنات شیربچه است که از عرض خیابان عبور کرده و ما جهت عبور کانال اون از قنات شیربچه، خودش یه پروژه بزرگی شد برای خودش، چون مجبور از زیر عبور کنیم. قنات شیربچه که قناتهای قدیمی شهر نجف آباد و پلا و دالهایی که قبلا اجرا شده اصلاحات فرسوده شده بود ریزش کرد، قنات شیربچه رو احیاش کردیم و کانالمون رو خوشبختانه چند روز گذشته عبور دادیم و ادامهش داریم کار میکنیم که وارد بلوار طالقانی شدیم. کل آبای سطحی منطقه وارد کانال ارضی میشد و خوشبختانه با کانال خاکی کش پشت ترمینال منتقل میشد، که یکی از آرزوهای دیرینه مردم و یکی مشکلات بزرگ آبگرفتگی شهر نجف آباد ان شاء الله با امید خداوند حل میشه.
آیه مهندس فاضل، حالا با توجه به اینکه امروز شنبه اولین روز از آذر ماه است، این پروژه یعنی دفع آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی شهر نجف آباد به چه مرحله‌ای رسیده؟ با توجه به اینکه الان حفاری رو داریم می‌بینیم، عزیزان مشغول به کار هستن، جلوتر خب داره حفاری میشه و کار خاصیه.
بله واقعا کار خاصی، ولی در از خیلی مهم و خیلی وقتگیر و انرژی‌گیر از ما شد. کل شرکت‌های تأسیساتی واقعا با ما همکاری کردم.
از نظر فنی من سوال بکنم، عمق حفاری تا چه متراژی هست؟
عمق حفاری بعضی نقاط تا 3 متر هم رسیدیم، انشاءالله که بتونیم به اتمامش برسونیم.
حالا در بخش بعدی به کدام نقطه از شهر بریم با توجه به اینکه یکی از پروژه‌های مهم هم در حال اجرا هست؟
بله، پروژه المان میدان بسیج هست که ما خدمت شما هستیم به اتفاق بریم اونجا.
ما به اتفاق آقای مهندس فاضل، معاون فنی و عمرانی شهرداری نجف آباد، الان اومدیم به بلوار استقلال و میدان بسیج، جایی که یک المان شهری زیبا داره اجرا میشه و حالا مختصات این المان رو بپرسیم این پروژه رو. آیه مهندس فاضل، اینجایی که هستیم میدان بسیج هست و توضیحات بعدی شما رو بشنویم. اینجا یکی از پروژه‌های در حال اجرا هست برای شهر نجف آباد.
این پروژه طی فراخوانی داده شد و طرح‌های زیادی اومد، یک کمیسیون تشکیل شد و در کمیسیون دعوت شد از بسیجیان و سپاهیان عزیز که تشریف آوردن، صحبت شد، تبادل نظر شد و در نهایت مصوبه کمیسیون شد. پس از حفاری برخورد کردیم با تأسیسات زیرزمینی زیادی، من جمله یه شیره گاز بزرگ که یه منبع اصلی شیره گاز نجف آباد در قسمت بود، بچه‌های داره گاز هماهنگ کردیم، با ما همکاری کردن.
اون چیزی که من میبینم حضور شما عزیزان شنونده عرض بکنم که 4 ستون هست به حدود ارتفاع 14 متر که وسط اون یک المان خاص هست، یک نماد ویژه هست. پیمانکار محترم تا کی به شما قول داده که انشالله به بهره برداری برسه؟
بله، من اینو انشالله میگم که برای ایام نوروز انشالله دیگه مردم عزیزم میتونن لذت این المانو انشالله ببرن.
انشالله. و پروژه بعدی که در حال اجرا هست اگر شما توضیحاتش رو بدید.
تعریض خیابان دکتر شریعتی بوده که حد فاصله چهارراه فردوسی تا چهارراه بازار، ما به علت عدم آزادسازی در قسمت از خیابان فعلا قادر به اجرای کل تعریض خیابان شریعتی نبودیم، ولی چون تراکم ترافیک در این قسمت از خیابان خیلی بالا بود، ما اومدیم یه تدابیری اندیشیدیم و حد فاصله چهارراه فردوسی تا چهارراه بازار رو در حدود هر طرف 1.30 متر تا ما از هر طرف تعریض میکنیم خیابان و خودش یه باند میشه، به صورت موقت کم بار ترافیکی رو کم میکنه. ما تصمیم داریم اکثر خیابان رو کار بکنیم و خیابان فردوسی مرکزی به طرف میدان امام همون باغ ملی رو انجام دادیم و با بازده خوبی روبرو بودیم. از هر طرف 1.30 متر تو به خیابان اضافه میشه که خودش یه باند، یه لاین خیابون میشه که بار ترافیکی زیادی از این قسمت کاهش پیدا میکنه و در حال اجرا هستیم.
آیه مهندس فاضل، بسیار متشکرم از شما. ما سعی کردیم در 5 برنامه معرفی بکنیم حوزه فعالیت معاونت فنی و عمرانی شهرداری نجف آباد رو و در برنامه گذشته و امروز هم به معرفی پروژه‌های در حال اجرا و ساخت اشاره کردیم و پروژه‌های دیگری هم بود که به علت کمی وقت نتونستیم به اونها بپردازیم، ولی اون چیزی که مهم هست شهرداری شهر نجف آباد و معاونت فنی و عمرانی شهرداری به دنبال چه سیاستی هست در اجرای این پروژه‌ها.
ولی اون چیزی که ما دنبال می‌کنیم و سیاست شهرداری نجف آباد میباشد نگاه به افق 1404 شهر نجف آباد است که شهری آرام و ایمن با شهروندان شاداب، با معیارهای اسلامی مبتنی بر علم و دانش، با جاذبه‌های گردشگری و اقتصادی. به امید خداوند متعال هر چه زودتر به این افق نزدیک بشیم.
ما هم آرزوی توفیق و سربلندی و سلامتی برای شما داریم، همه عزیزانی که تلاش میکنن شهر ما، استان ما آبادتر از همیشه باشه، به ویژه عزیزانی که در مجموعه شهرداری شهر نجف آباد فعالیت میکنن. آقای مهندس فاضل بسیار متشکریم، ما رو همراهی کردید در این 5 برنامه.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از جناب عالی، از همکاران شما که با هم وقت گذاشتید به شهر اومدید و ما تونستیم یه سری از پروژه ها رو خدمت شما عرض کنیم و برای شما و همکاران شما آرزوی موفقیت و پیروزی دارم.
امیدواریم که هرچه سریعتر مردم عزیز شهر نجف آباد از این پروژه ها بتونن بهره بگیرن. عزیزان همچنان با شما هستیم، از طریق برنامه نجف آباد سلام همچنان ما رو همراهی بکنید. خوبان شنونده، در دومین قسمت از برنامه امروز به معرفی یکی از شخصیت های ارزنده، یکی از روحانیون فرهیخته میپردازیم. شما همراهان صمیمی مطلع هستید که نجف آباد از دیرباز معروف بوده به وجود انسانهای والایی که هر کدامشون در زمان حیاتشون و حتی بعد از اون تونستن تأثیرات شایسته ای رو بگذارن. در برنامه امروز حجت الاسلام و المسلمین نور محمدی، رئیس حوزه علمیه الحجه نجف آباد همراه ما هستند و ما رو در این معرفی و در این بیان کمک میکنند. من حضور شما سلام عرض میکنم و بسیار متشکرم که این بار هم همراه برنامه خودتون یعنی برنامه نجف آباد سلام هستید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بزرگوار نجف آبادی. هستیم خدمت شما با شرحی از احوالات مرحوم آیت الله عاشق احمد حجاجی نجف آبادی.
خواهش میکنم این شخصیت ارزنده، این روحانی بزرگوار رو شما معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شخصیت مرحوم عاشق احمد حجاجی رو میشه به عنوان واقعا معمار فرهنگی نجف آباد و یکی از معماران نهاد مذهبی نجف آباد معرفی کرد. نجف آباد حوزه علمیه‌ای نداشته در زمان مرحوم عاشق احمد حجاجی. مرحوم عاشق احمد حجاجی مسجدی که داشتن که چهارراه بازار بوده و این اول بار یکی دوتا خونه بوده که ایشون یک سمتش رو آباد کردن به عنوان مسجد، اتاقهای قسمت جنوبی این منازل رو خراب نکرده بودن و طلابی که میخواستن، علاقمندانی که خواستن علوم اسلامی بخونن، اول اینها رو میورده توی این قسمت چند تا اتاقی که بوده، مدتی اینجا میموندن شروع میکردن و بعد اینها رو میبرده اصفهان. یکی از هنرهای بزرگ مرحوم عاشق احمد حجاجی این بوده که بهترین های استعدادهای منطقه رو جمع آوری کرده و صحبت کرده، رایزنی کرده و استعدادهای خوب شهرستان رو شناسایی کردن و اینها رو بردن به حوزه علمی اصفهان و درس علوم اسلامی و اونجا اینها شروع کردن. کاری که مرحوم حجاجی در این رابطه انجام دادن واقعا یکی از کارهای مهم اون زمان بوده. شما تصور بفرمایید دوره استبداد صغیر با همه ناامنی هایی که توی منطقه نجف آباد از گلپایگان تا منطقه اردستان گروه هایی مثل گروه های رضاخان جوزونی و اینها ایجاد کرده بودن و بعد از اون حضور رضا شاه بوده و جریان کشف حجاب، منطقه رو از نظر مذهبی واقعا نامناسب کرده بوده. یعنی مردم فشارهای اقتصادی، فشارهای حکومتی، ناامنی‌های اجتماعی که ایجاد کرده بودن، اینا همش با هدف‌های مشخص بوده، اینها مردم را از نظر دینی به سطوح آورده بود و ضعیف کرده بود. در یه همچین فضای مرحوم عاشق احمد حجاجی کار فرهنگیشون رو شروع میکنن و بهترین گزینه‌ای که برای ترویج مباحث دینی دست میگیرن اینه که از میان جوانها و نوجوانهای جامعه خودش بهترین استعدادها رو شناسایی بکنن و اینها ببرن برای اینکه علوم اسلامی یاد بگیرن. یعنی نهاد مذهبی نجف آباد و حوزه علمیه نجف آباد و حتی بخشی از حوزه های مهم اصفهان رو واقعا مرحوم حجاجی تلاش کردند و این حوزه ها رو ایشون آباد کردند با بردن طلبه های مستعد و حتی بازسازی و راه اندازی یک سری از حوزه های علمیه اصفهان.
آیت الله شیخ احمد حجاجی در زمان حیاتشون واقعا خدمات ارزنده‌ای رو به جامعه ارائه کردن، به ویژه به شهر نجف آباد. از اونها هم برای ما بگید، چون زمان حیات ایشون زمان خاصی بود، دوره خاصی رو مردم نجف آباد گذرونده.
بله، مردم نجف آباد در اون زمان به خاطر اینکه دسترسی اونها به روحانیون فقیه و دانشمند کمتر بوده، به خاطر مشکلات اجتماعی که بوده، باعث شده بود که تو نجف آباد، قبله نجف آباد در اثر بیتوجهی انحراف پیدا بکنه. یعنی مردم به جای این که به سمت جنوب غربی نماز بخونن که قبله نجف آباد حدود 42 درجه از جنوب انحراف داشته، به سمت جنوب نماز میخوندن. مرحوم حجاجی وقتی این تشریف میارن نجف آباد، میبینن قبله اشکال داره، اون وقت این رو کم کم طرح میکنن و بین مردم مطرح میکنن. یه عده‌ای که واقعا از ساده لوحی مردم میخواستن استفاده بکنن، بلوایی به پا میکنن که طرفداران مرحوم عاشق احمد حجاجی رو میگفتن قبله کجی ها. و بعد مرحوم آیت الله حجاجی معتقد و مصمم با یه باور و انگیزه بسیار بالا میستن و این کار رو ادامه میدن و قبله رو به شکل واقعیش تصحیح میکنن. اون وقت مرحوم آیت الله اسد ناصر حجت نجف آبادی هم بودن، ایشون از نظر علمی این بحث رو طرح میکنن، ولی باز مثلا توی شهر از نظر اجتماعی مقاومت هایی میشه. نهایتا مرحوم ملا صادق خاتون آبادی رو که استاد مرحوم آیت الله حجاجی بودن از اصفهان میان و دیدگاه مرحوم حاشیخ رو تایید میکنن و این کار واقعا انجام میشه. یعنی سالیان دراز انحراف قبله نجف آباد اصلاح میشه. یکی از کارهای مهم اجتماعی مرحوم آیت الله حجاجی بوده که بحث فراوانی میطلبه. در زمانی که مرحوم آیت الله حجاجی نجف آباد تشریف آوردن، روحانیت نجف آباد خیلی تعدادشون کم بود. مساجد بود، مردم علاقمند بودند ولی روحانی نبود. مسجد محور و زمام کارش به دست روحانیه. اگه یه مسجد یه روحانی فرهیخته با کمالی توی اون مسجد کار بکنه، ببینید مردم به راحتی جمع میشن، با عشق و علاقه میان، برنامه‌ها انسجام پیدا میکنه، قوت و روح پیدا میکنه. مرحوم آیت الله حجاجی یه ابتکاری که به خرج میدن که خیلی جالبه و واقعا برای بسیار از جا امروز میتونه الگو باشه، این بوده که میرفته یه مسجدی که متروکه بوده، مخروبه بوده، ترتمیز میکردن، با اهل محل صحبت میکردن، میووردن، جمع و جور میکردن، مسجد منظم میکردن، از آن توش گفته میشد، کم کم نماز پا میگرفت، دو سه ماهی اونجا میایستادن، کار میکردن، منسجم میکردن، از بین اهل محل باورترین و با تقواترینش رو انتخاب میکردن، قرائتش رو درست میکردن، احکامش رو درست میکردن و یک شبی میمدن به مردم میگفتن مردم من نمیتونم اینجا بمونم برای همیشه، من کار زیاد دارم، باید قسمت‌های دیگه شهر رو هم رسیدگی بکنم. این آقا آدم خوبیه و من دیدم آدم متدین و معتقدیه، ایشون باشه امام جماعت شما، حالا یا کشاورز بوده یا کاری دیگه انجام میداده، خودش پشت سرش برای اولین نماز اقتدا میکرده و بعد مردم دیگه اعتماد میکردن، این مسجد آباد میشده، دوباره میرفته یک مسجد دیگه. با این شکل بسیاری از مساجد نجف آباد و مرحوم آیت الله حجاجی احیا کردن و آباد کردن و این کار واقعا کار مهمی بوده. یعنی شما وقتی بتونید شاخصه فرهنگی و دینی یک جامعه رو ترمیم کنید، بازسازی کنید و بتونید واقعا مردم رو به سمت پایگاهی که پیامبر ازش تمام دینش رو اعلام کرد بکشونید و انسجام مذهبی ایجاد بکنید، میتونید جامعه رو به راحتی نجات بدید.
مرحوم آیت الله شیخ احمد حجاجی ویژگی های منحصر به فردی داشتن که خاص خود این بزرگوار بوده و خاص مردان بزرگواری که ایشون طریقت اونها رو پیش گرفته بودن.
بله دقیقا همینطوره. حالا با توجه به این که فرصت کم هست، من 3-4 تا خصلت از خصلت‌های مهم مرحوم حاشق رو عرض بکنم خدمت شما. نکته اول این که مرحوم حاشق به اعتقاد بسیاری از مردم و عالمان این شهر واقعا برای لحظه به لحظه عمرش برنامه داشته. از قبل از اذان صبح که پا می شدند و مسجد می رفتند تا آخرین لحظات شب که برای استراحت می مدن خونه، بر اساس یک نظم کاملا عالی برنامه‌ریزی کرده بودند و کار می کردن. این روش و منش و انضباط ایشون و استفاده ایشون از فرصت ها خیلی مهم بوده. نکته دوم که امروز ما بهش خیلی احتیاج داریم این بوده که مرحوم حاشق در پوشش خودشون هیچ وقت از غیر منطقه خودشون استفاده نمی‌کردن. معمولا میگن مرحوم حاشق پوشاکش خود ساخت نجف آباد بوده. این رو ما باید واقعا امروز به عنوان یه الگو برای جامعه خودمون استفاده کنیم.
بیشترین پارچه‌ای که متداول بوده در اون زمان کرباس بوده.
بله دقیقاً لباس‌هاشون کرباس بافت نجف آباد بوده و به این تعمد داشتن، نه از باب اتفاق این رو بپوشن، نه اینکه لباس‌های دیگر رو مثلا فرض گیرشون نمی‌مده، نمیخواستن استفاده بکنن. و این رو کسایی که من باهاشون مصاحبه کردم و درباره مرحوم حاشق شرح حالشون نوشتم تعمد داشتن و تصریح میکردن که مرحوم حاشق نمیخواستن لباسهای دیگه استفاده کنن. نکته سوم باور و ایمان و انگیزه قوی که مرحوم حاشق نسبت به تبلیغ دین داشتن و مؤمن بودن به این کار. یک کسی فرستاده بودن توی منطقه کروان برای تبلیغ، روستایی که ایشون رفته بود گفته بودن ما روحانی احتیاج نداریم. این شخص خیلی بهش برخورده بود و اومده بودن نجف آباد و پیش حاشق گله میکردن که ما رفتیم اونجا و تحویل نگرفتن. حاشق بهشون گفتن که کتکتم زدن؟ آقا ما اومدیم پیش شما اعتراض بکنیم، گله مردم و شکایت مردم رو بکنیم، شما جخ میگید کتکمون هم زدن؟ گفت اگر کتکتون نزدن بیرید اونجا کار بکنید که مردم خوبی هستن، چون آقا رسول خدا رو کتک زدن و آقا از تبلیغشون دست بر نداشتن. با این ایمان جدی که صحبت میکردن تأثیر میذاشتن و همون شخص رو دوباره فرستادن تو همون روستا که برو اونجا با مردم کار کن، اون مردم خوبی هستن و اگه به تو گفتن ما روحانی احتیاج نداریم، این اثر بی اطلاعی بوده، نه اثر بغض و کینه به دین بوده، نه اینطور نیست. این خصلت های مرحوم حاشق واقعا امروز چیزهایی که به درد جامعه ما میخوره و ما میتونیم استفاده کنیم.
حاج نور محمدی، ان شاءالله همه ما بتونیم واقعا پیروان راستین باشیم، علمای بزرگواری که هر کدامشون در منطقه نجف آباد، در شهر، در شهرستان منشأ اثرات خیری بودن. وقایعی که شما فرمودی تقریبا برمیگشت به چند سال قبل.
این وقایع مال دوره رضا شاه، یعنی حدود 80 سال پیش می شده. یعنی اوائل دوره رضاشاه دیگه مرحوم هاشیق در نجف آباد ساکن بودن و کار میکردن و فعالیت های جدی داشتن.
بسیار از شما هم متشکریم. انشالله یک بابی بشه، فرصتی باشه، ما باز هم در برنامه های آینده شخصیت های ارزنده دینی، علمی، فقهی و دانشگاهی رو حتی معرفی بکنیم که انشالله جوانهای ما، عزیزان ما بتونن استفاده وافی ببرن و انشالله اونها رو الگو قرار بدن.
ما هم تشکر میکنیم، ایده و نظر مبارک و ارزشمندی دارید. خدا کمک بکنه که بتونیم واقعا بزرگانمون رو به نسل تشنه معارفمون انشالله معرفی کنیم.
بسیار متشکرم از شما، سپاسگزار. عزیزان، شما شنونده برنامه نجف آباد سلام هستید از صدای مرکز اصفهان و بخش بعدی رو تقدیم حضورتون میکنیم که رایحه هست. به اتفاق میشنویم.
رایحه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روزهای پایانی ماه محرم الحرام هستیم. چهار شنبه گذشته 25 محرم طبق روایت مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه مصادف بود با شهادت وجود مقدس امام سجاد سید الساجدین زین العابدین علیه السلام. وجود مقدس امام سجاد از چند جهت حائز نظر و اندیشه و توجه است. یکی که وجود مقدس امام سجاد مقام امامت و ولایت را دارا بودند و واسطه فیض الهی بودند. نکته دیگر، وجود مقدس ایشان در کربلا حضور داشتند و خداوند این حجت را در میان همه اون خطرات و مصائبی که رخ داد حفظ کرد تا مسیر امامت و ولایت محفوظ باشه از یک طرف. از یک طرف هم وجود مقدس امام سجاد یک نقش بسیار با عظمتی داشتن در زنده نگاه داشتن نهضت ابا عبدالله، در خطبه ای که در کوفه خوندن، در خطبه بسیار با عظمتی که در شام خوندن، توحید و معارف نبوت رو، ولایت امیر المؤمنین رو و مظلومیت شهادت سید الشهدا رو تبیین فرمودن، ان ابن مکه و منا، ان ابن زمزم و صفا تا آخر. لذا وجود مقدس امام سجاد یه ویژگی های خاص خودشون دارن. درس دعا، درس شهادت، درس شهامت، درس ایثار، درس صبر در وجود مقدس امام سجاد علیه السلام برای ما بسیار حائز اهمیت. یکی از فرمایشات وجود مقدس امام سجاد علیه السلام بسیار نورانی فرمود: الخیر کله صیانة الانسان نفسه. در کتاب تحف العقول از وجود مقدس امام سجاد نقل می فرماید که حضرت فرمودند: صیانت نفس برای انسان به منزله تحقق تمام خوبی هاست. الخیر کله، یعنی تمام خوبی ها، اینه که انسان نفسش رو صیانت بکنه و به اون مقام شایسته خودش نائل بکنه. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع امر شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. ای نسخه نامه الهی که توی، وی آینه جمال شاهی که توی. بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، از خود به طلب هر اون چه خواهی که توی. ما این فرمایش رو از امام سجاد بیاموزیم و خود رو صیانت کنیم، یعنی به مقام شایسته انسانی نائل کنیم. ان شاء الله موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزاریم از حجت الاسلام حقیقی که همکاری کردن با این بخش از برنامه. عزیزان شنونده همراهان گرانقدر، از اینکه برنامه خودتون رو شنیدید بسیار متشکریم. انشالله باز هم در هفته های آینده با شما همراه خواهیم بود. انشالله در پناه یگانه بی‌نیاز باشید و حضرت حق یار و نگهدار همه شما.